الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا قاعده فراغ در وضو، بنابر این که ما وضو را استثناء بکنیم، یا قاعده فراغ در طهارات ثلاث که مشهور قائل بودند، آیا مجال دارد یا مجال ندارد؟ قائل گفت مجال ندارد به دلیل موثقه ابن ابی عفور: اذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. گفت اطلاق دارد، اذا شککت فی شیء، این اطلاق دارد، هم شک در وجود را شامل می شود و هم شک در صحت را. آخرین جوابی که در مصباح الاصول فرمود این بود که اگر قبول بکنیم اطلاق موثقه ابن ابی عفور را، این اطلاق معارض است با عمومات قاعده فراغ، مثل موثقه محمد ابن مسلم: کل ما شککت فی مما قد مضا فامض کما هو. فرمود نسبت بین این دو موثقه عموم خصوص من وجه است. مجمعش همین محل بحث ماست، محل بحث ما که شک در صحت باشد و باب وضو باشد، اینها تعارض می کنند. و فرمود چون موثقه ابن مسلم، چون روایات قاعده فراغ بالعموم است، عمومش همینه، قبلا تعیین کرده است در بحثای قبل، عام را در همین روایت معین کرد، چون موثقه محمد ابن مسلم عام است، کلما هر چی که شک بکنید، به خلاف موثقه ابن ابی عفور اذا شککت فی شیئن اطلاق دارد، شی میخواد وجود باشد یا صحت باشد، شی میخواد ابعاض باشد یا قیود باشد، این بل اطلاق فرمود دلالت موثقه ابن ابی عفور بالاطلاق است، دلالت کل ما شککت فیه مما قد مضا بالعموم است، و در تعادل و تراجیح اثبات شده است که دلالت بالعموم مقدم است بر دلالت بالاطلاق. بالعموم خودش لفظ داره دیگه، واضح هست. اگر بگوید اکرم کل عالمین، هر عالمی را اکرام کن، عموم را با لفظ بیان کرده است. بعد یه جای دیگه بفرماید لا تکرم الفاسق، فاسق را اکرام نکن. از مقدمات حکمت ما کشف کنیم فاسق اطلاق داره، هم عالم را میگیره هم جاهل را. خب در عالم فاسق تعارض میکنن، اکرم کل عالمین میگه اکرامش کن، لا تکرم الفاسق میگه اکرام نکن. بالبداهه بالوضوح اکرم کل عالم مقدمه، یا خودت گفتی هر عالمی را اکرام کن، اونجا گفتی فاسق را اکرام نکن، هر کی نگفتی که مقدمات حکمت با وجود این هر دیگه اثری نداره. همین جوره عموم لسانه، اطلاق حال شبیه حال لسان مقدم بر حال است. این که خطابی بالوضع باشد تعارض بکند با خطابی که بالاطلاق است، خطاب بالوضع اقوا است، از هر است از خطاب بالاطلاق و بر او مقدم است، جای شبه نیست. تطبیقش هم در محل کلام اینه دیگه، هر چیزی که شک بکنید یکیش هم میشه اجزای وضو و عموم میگیردش. اذا شککت فی شیء من الوضو، شیء اطلاق داشته باشد چه وجود چه صحت، او بالاطلاق در مجمع که محل بحث ماست در حال شستن یمین است، شک می کند وجه را درست شسته یا نه، من الاعلا شسته یا نه. کل ما شککت فی بالعموم شاملش می شود، ای از چیزهایی است که شک کردم درش. کل ما شککت فی بالعموم داخل کل ما شککت است، بل اطلاق داخل اذا شککت فی شیء من الوضوء. فرموده اطلاق عموم مقدم بر اطلاق است، نتیجه این می شود که پس اگر در اثناء وضوء شک کردیم در صحت، بعد از فراغ از اون عمل مجرای قاعده فراغ از عمومات شاملش می شود. این فرمایش اخیری که ایشان فرمود، ولیکن به ذهن می زنه که این فرمایش نادرست باشد. این که ایشان فرموده کل ما شککت فیه مما قد مضا دلالتش بر عموم است، قبلا هم عرض کردیم تو ذهن ما اینه که خلط شده است بین این که مشکوک اون که شک ابتدا بهش خورده بالعموم است، درسته کل ما شککت فی، و بین اون مورد مشکوک محل بحث ما، مورد الان مشکوکه، مورد مشکوک چه وضو باشه چه نماز باشه، اون ما الان گیر داریم. کل ما شککته طرف تعارضش کل ما شککته نیست، هر چیزی شک داری طرف تعارض نیست، طرف تعارض هر چی شک داری از هر چیزی که گذشته، مما مزا اون طرف تعارضه. اگر او عموم داشته باشد، مما مزا اعم از این که وضو باشه یا غیر وضو، تعارض میکنه. اگر عموم نداره، اگر کیشا اطلاق نداشته باشه، تعارض نمیکنه. مهم اون ما مزایه که قید زایده مورد مشکوک ماست، نه خود مشکوک. این که ایشان فرموده روایات قاعده فراغ بالعموم است، ما انکار داریم روایات قاعده فراغ هم بالاطلاق بالعمومش در مشکوکه. هر چیزی را که شک داری، اگر گفت هر چی را شک داری از وضو، بازم عموم درست بود دیگه. گفته هر چه را شک داری از اون چه گذشته، این از اون چه گذشته بالاطلاق اعم من الوضوء و الصلاه و و و الی آخرش. کل ما شککت فیه مما قد مضا دلالتش نسبت به وضوء بالاطلاق است نه بالعموم. اینه که درست همون جواب قبلیه، به اون بیانی که عرض کردیم، موثقه ابن ابی عفور اطلاق ندارد، چون اذا شککت فی شیئن من الوضوء، شیء من الوضوء مختص به ابعاض وضوء است، شرایط را نمیگیرد، شک در صحت را نمیگیرد. اگرم کسی بگد میگیرد، میگیم که نه از باب اطلاق و عموم. اگرم کسی بگوید اذا شککت فی شیء من الوضوء، هم ابعاض را میگیرد و هم شروط را میگیرد، میگیم دلالت کلما شککت مما قد مضا نسبت به شروط اظهره. شیء من الوضوء اصل دلالتش گیر داره که شرایط را میگیرد، شک در صحت را میگیرد، ولی اگرم بگیرد ظهورش ضعیف است. اون ظهور کل ما شککت مما قد مضا، خصوصا که متعارف منبهات دیگه، خصوصا که متعارف در مشکوکات همین وضو و نماز اینهای، در اون روایت دیگه صحیحه محمد ابن مسلم میگفت کل ما شککت مما قد مضا من صلاتک و طهورک، متعارف همینه، بعید است ظهور کل ما شککت فیه مما قد مضا، ظهور مما قد مضا در وضو ظهور قویه، این محل ابتلا بوده، وضو و نماز محل ابتلاست، ظهورش در وضو ظهور قویه بی بیان، نه عام مطلق، نه این ظهورش اقواس از ظهور اذا شککت فی شیء من الوضوء، به خاطر این اقواییت ما اگر موثقه ابن بکیر ظهوری داشته باشد از او رفعیت میکنیم. حاصل الکلام این که قاعده فراق شامل وضوء یا طهارات صلاست علی المبنا می شود یا نمی شود، آخر الکلام این شد که شامل می شود. چرا؟ لوجود المقتضی، همین اطلاقات، کلما شککت فیه مما قد مضا، و لفقد المانع، این اطلاقات مانع ندارد، مانعش صحیح زراره بود، گفتیم مانعیت ندارد، مانعش موثقه ابن ابی عفور است که عرض کردیم اولا مانعیت ندارد به بیان این که اطلاق ندارد، ثانیا اگرم اطلاق داشته باشد اطلاقش ضعیفه، نمیتونیم اون کل ما شککت فیه مما قد مزارا بگیم الا الوضوء، خیلی بعیده، چون محل ابتلا همین نماز و وضوء بوده دیگه، اینا قدر متیقن از این روایات هست اینه که ظهور موثقه ابن مسلم در وضوء اقوای است از ظهور موثقه ابن ابی یعفور در اعم از شک در وجود و شک در صحت. این امر ابعاض چه دیگه بعض نشد، ابعاض اوش قاعده فرا در ابعاض معنا نداره که، در اسنا داریم صحبت مون، اسنا اسنا رو بس مونیم، بعد را انجام داده، شرطش شک داریم، خصوصیت شه قاعده فراغ در ابعاض دیگه، ما همین رو بگیم دیگه، بگیم قاعده فراغ در ابعاض، ما نمیتونیم، ما نه وضو میگم قدر متیقنه دیگه، این که بیاد کل ما شککت بیاییم وضو را خارج بکنیم، ولو کل ما در اسناش دیگه در اسنا خارج بکنیم بعیده. خب بگذاریم، هذا تمام الکلام در جهت سادسه. جهت سابعه که جهت بسیار مهمیه، شاید مهمترین، بحث قاعده فراق و قاعده تجاوز که سبب اختلاف در فتاوی شده است کثیرا، ما همین جهت سابعه است. خیلی مهمه و منشأ اختلاف فتاوی کثیری شده است. در این جهت سابعه ما بحث میکنیم در قاعده فراق، از این جهت که موضوع قاعده فراق که فراق از عمل است، مضی عمل است، مراد از فراق و مضی چیست؟ بحث موضوعی. و بحث میکنیم در قاعده تجاوز که فرموده تجاوز کردی کل شیء خرجت منه و دخلت فی غیرک، مراد از تجاوز چیست؟ که اگر انظار مبارکات باشد قبلا گذشت که تجاوز لا یتحقق الا به دخول فلغیر. وقت اون دخول فلغیر رو باید معنا کنیم. یکی میگه تجاوز به دخول فلغیرم، این دخول در غیر مراد چیست؟ هر دو تا تفسیر موضوع و تبیین موضوع اثر کبیری در فقه داره که سیظهر فی الجمله در همین تطبیقات سیظهر. اما قاعده فراغ، مراد از فراغ عن العمل که در روایات بود فرق تمین، مراد از مضی عن العمل ما مضا من صلاتک و طهورک، مراد چیست؟ در بیان مراد از این فراق و مضی دو تا احتمال بلکه دو تا قول است. یک قول که بعید نیست، قول مشهور باشد، میتونید تتبع بفرمایید، اینه که مراد از فراق از عمل فراق عرفی، عرفن بگن از عمل فارغ شد دیگه. فراق که گاهی ازش تعبیر میکنن به فراق بنایی. عرف کجا میگه از یه عمل خارج شد، فارغ شد؟ وقتی که دیگه الان این شخص بنا گذاشته که دیگه داخل و عمل نباشه دیگه. وقتی بنا داره که الان دیگه از او فارغ شدن، یعنی بنا داره یک کار دیگه، مشغول به یک حالت دیگه، بنابراین داره که دیگه داخل اون نماز نیست. گاهی تعبیر شده است از این فراغ عرفی به فراغ بنایی، بعضی اوقات هم گفتن فراغ اعتقادی. لعل مشهور همینجور میگن فراغ، یعنی اونی که اونجایی که عرف میگوید تو دیگه از اون فارقی، سرت فی حالت اخرى، در سایه زراره بود، عرف میگن تو دیگه مشغولی کار نیستی. در مقابل قول دومه که مثل مرحوم آقای خویی قائل شده است، فرموده نه، مراد از فراغ فراغ حقیقیه. مثل هر لفظی که در خطاب اخذ بشود، چطور اگر گفتن الخمر حرامون یعنی خمر واقعی، الفاظ ظهور دارن در قسم واقعی اونها، نه خیالی اونها. خمر حرامه یعنی خمر واقعی، الفاظ برای واقعیاتشون وضع شدن، نه برای خیالیاتشان، اعتقادیاتشان خلاف ظاهره. ایشان ادعا فرموده کلمه فراغ، کلمه مزی که در روایات قاعده فراغ آمده است، مثل همه کلمات مراد فراغ واقعی است، نه فراغ خیالی. بعد یه اشکال برخورد کرده است. این قلت، اگر مراد از فراغ فراغ واقعی باشد، هیچ جا مصداق نداره دیگه. چرا؟ چون شما علاوه از این که فراغ را میخواید، شک هم را میخواید دیگه. شک دارید در صحت بعد الفراغ. خب هر جا شک در صحت دارید، شک داری که فارغ شدی یا نه دیگه. شاید عملی را که انجام دادی باطل بوده، فراغ معنا نداره، فراغ حقیقی معنا نداره. یک جزء دوم موضوع ما شکه. شک در فراغ، اگر مراد فراغ واقعی باشد، شما هیچ جا نمیتونی بگی من شک دارم و فارغ واقعی شدم. نه، اگر شک داری پس فراغ واقعی هم شک داری دیگه. این قلت، قلت جواب داده، فرموده مراد از فراغ فراغ واقعیه، ولیکن به قرینه شک اعم از این فراغ واقعی از عمل صحیح یا باطل. فراغ فراغ واقعیه. اشکال شما وقتیه که فراغ واقعی از عمل صحیح موضوع باشه، این همه جا شک داره. اما اگر موضوع ما اعم بود، فراغ از عمل، اعم از صحیح و باطل، نماز رو خونده، الان نماز رو خونده و استدبار پیدا شده و فراغ واقعی پیدا کرده از نماز، داخل نماز نیست دیگه، واقعا فارغ شده از نماز، منتها از نمازی که شک داره صحیح یا باطله. ایشان فرموده ظاهر فراغ فراغ واقعیه، ظاهر مزی مزی واقعیه، کما این که ظاهر فراغ از عمل، کلمه عملش فراغ از نماز، ظاهر نماز یه نماز کامل، نماز واقعی، منتها چون کلمه شک آمده است، یک جزء دیگر شک است، به قرینه شک ما از این ظهور دست بر می داریم. فراغ را می گیم واقعی، اما فراغ از نماز، اعم از نماز صحیح و نماز باطل، رفعیت می کنیم از متعلق فراغ، از او رفعیت می کنیم به قرینه شک، چون اینا قابل جمع نیستن. من فارغ شده باشم از عمل صحیح، باز شکم داشته باشم، قابل اجتماع نیست. شک با فراغ از عمل صحیح جمع نمی شود، چون فرموده شک بکنی بعد از فراغ از عمل، چون شک با عمل با فراغ از عمل صحیح قابل اجتماع نیست، ما عمل را بر اعم حمل می کنیم. شک بابا فارغ شدم از عمل صحیح، اگر فارغ شدی از عمل صحیح در چه شک داری دیگه؟ شک در صحت و فساد معنا نداره. شما فارغ شدی از نماز صحیح، شک معنا نداره دیگه. اینه که شک فرموده، چون شک را اخذ کرده، ما از ظهور عمل در عمل صحیح دست بر می داریم، موضوع قاعده فراغ می شود. شک بکنی بعد از فراغ واقعا از عملی که از اصل العمل اعم من از صحیح و الفاسد.
شک
در سراخت فرا انصافش اینه که او عمل را ظهور عمل در صحیح خیلی فراغ نه فراغ در واقعی فراغ خیالی این نه فراغ ظهورش در حالا این نکته خوبیه اینم میباد اشاره میکردیم ظهور فراغ در فراغ واقعی این ظهورش اقوایه از عمل بابا فارغ شده از عمل از کسی از اول بگه آقا عمل ظهور نداره در عمل صحیح این ظهور بدویه عمل برای صحیح وزن نشده که نماز که برای ما عمی هستیم که فراغ برای واقعی وزن ندیگه فراغ خیالی لیسه به فراغه این بیانیه که ایشان فرموده در مقابل اونی که بله مشهور لعل حالا مشهور را مگر نگیم مثل مرحوم آقای حکیم بارا تصریح میکنه که فراغ فراغ بناییه فراغ واقعی نیست این دوتا مبنا در تفسیر موضوع قاعده فراغ ولیکن در ذهن ما اینه که نه همون فرمایش مشهور درست است و این که ایشان فرموده است حمل فراغ بر فراغ خیالی فراغ اعتقادی خلاف ظاهر است جواب ما اینه که این تعبیر نادرسته بله هر که بشنود قبول داره حمل فراغ بر فراغ خیالی بر فراغ اعتقادی خلاف واقع راست میگه خلاف ظاهره اما اونهایی که میگن مراد از فراغ فراغ عرفیه اونا نمیگن فراغ این فراغ خیالی نمیگن فراغ اعتقادی اونم میگه واقعی منتها واقعی که طریقش عرفه اذا فرغت من صلاتک به نظرم حرف خیلی سرراستیه چجور شده ایشان گرفتار اون اصطلاحات شده نمیدونم اذا فرغت چجور در همه چیزها میگید اذا غسلت یطهر غسلت این عرف طریقش عرفه بگه غسله فرغم یعنی فرغت عرف بگه فرغت همون فراغ واقعی به طریقیت عرف نه واقعی حقیقی چجور در سائر عناوین همین جور میگید اونی که به نظر عرف اگر گفتن مستحب است دعا یعنی اونی که عرف بگه دعایه اونی که عرف بگه تسبیحه واقعی ها اما طریق این که این واقعی است طریقش عرفه اگر گفت بشور شستن چجوری؟ میگه اون که عرف میگه شستنه اینجا هم همین جوره فرقتن فراغ واقعی اما فراغ واقعی کدوم است؟ اونی که عرف میگه عرف طریق به واقع است چجور در سایر عناوین تشخیص را به عرف واگذار میکنید میگید کل ما صدقه اگر گفت الماء قاهران میگید یعنی ما یقال له عرفا ما اون همه جا همیر میگید فرقتم یکی از الفاظه یکی از اون عناوینه فرقی بین این عنوان و بقیه عناوین نیست اذا فرقت من صلاتک فراغ واقعی خیالی صحبت نیست نه خیال کردی نه فارغ شدی اما کجا فارغ شدیم یا نه این به دست عرفه تعیین این واقع به دست عرفه اونهایی که حاصل الکلام ادعای ما اینه اونهایی که میگویند مراد از فراغ فراغ عرفی است نمیخوان بگن مراد فراغ خیالیه، فراغ اعتقادیه. اونا میخوان بگن فراغ، فراغ واقعیه. اما فراغ واقعی را که عرف تعیین میکنه، مثل همه جاها اگر گفتن ازا قسلته یطهر، قسل واقعی. خب قسل واقعی کدومه؟ اون که عرف میگه قسل واقعی، طریق اون. این کلمه خیال لایشون اینجا آورده، کلمه اعتقاد را آورده استخدام کرده، حرف مشهور را بله مبتلا به اشکال کرده. نه، ما میگیم ظاهر از روایات فراق مزی، مزی واقعی، فراق واقعی. اما این که بگیم فرقته، واقعا این عرف باید بگوید فرقته. و مما یشهد علی ذلک صحیحه زراره است. صحیحه زراره که در باب وضو خوندیم، اونجا حضرت فرمود اگر قاعده بر وضو هستی و شک کردی اعتنا بکن. و اذا فرغت، فرغت اونجا فرغت داره، اذا سرت فی حالت اخرى و فرغت من، فرمود اعتنا نکن. و دخلت فی الصلات، دخول فی الصلات هم داشت. خب یکی از مصادیق شک در صحیح زراره اینه، کسی قاعده بر وضو نیست، وارد نماز شده است، تو نماز شک کرده که مسح یسرا را انجام داده یا نه. مسح یسرا، ایشون میگه که فراق اینجا شک داره در اصل فراق. مثلا الان میرسیم ثمره فراق واقعی و فراق عرفی همین شک در جز اخیره. بلا اشکال صحیحه زراره اینجا رو میگیرد، در حال نماز است، شک دارد که مسح را انجام داده یا نه. بلم هنوز هست، میتون بلم داره، قابل تدارک هست. اینجا حضرت تعبیر کرده به فرقته، با اینکه فراق واقعی که ایشان دنبالش هست، فراق واقعی که ایشان دنبالش هست اینجا محقق نشده. شک داره که یسرا را آورده یا نه، امکان تدارک هم هست. الان مسح رجل یسرا را شک داره آورده، امکان تدارک هست، فربلم هست، فراق واقعی احراز نکرده. با اینکه فراق واقعی که ایشون میگه احراز نکردن، مع ذلک فرموده که فرقت، اعتناب شک نکن. ایشان ملتفت شده به این نکته، دیده که صحیحه زراره شک در جز اخیر را با امکان تدارک شامل می شود، با اینکه اونجا فراق واقعی نیست. ایشان التفات پیدا کرده به این مشکله که صحیحه زراره فرض شک در جز اخیر را با امکان تدارک و دخول در حالت اخرى، دیده اینو میگیره، فراق واقعی محقق نشده. جواب داده، فرموده خب این صحیحه زراره علی خلاف القاعده، ما در باب وضو این خلاف قاعده را مرتکب میشیم. ایشون از او طرف وضو را سخ کردن، همه یعنی اجماع وضو را سخ کردن، گفتن قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. از این طرف ایشون آمده آسانترش کرده، گفته ولی قاعده فراق در وضو جاری است، با اینکه فراق واقعی هم نشده باشه. گفته یه استثنایه، یه علا خلاف القاعده یه. ما علا خلاف القاعده را به برکت صحیحه زراره قبول میکنیم. صحیحه زراره یک خلاف قاعده ای را بیان کرده است. عرض ما اینه که نه سیه زرارت علا طبق القاعده یه سیه زرارت خودش فرقتر آورده، یه از باب فراغی که میگه اعتنا نکن. سیه زراره استخدام کرده عنوان فرقترا، این که شما بیاد بگویید فرقته سیه زراره ادعاییه مجازه خلاف ظاهره. ظاهر سیه زراره اینه که کسی که شک بکند در مسح یسرا بله هم هنوز داره وارد حالت دیگه شده، ظاهرش اینه که فرقت حقیقتن. این که ایشون دیگه فرقته اینجا تعبده این خلاف ظاهره. ما دو تا حرف داریم، اولا ظهور اولی هر عنوانی در واقعی آن هست به حسب نظر عرف و هازا معنای فراغ عرفی. ثانیاً صحیحه زراره اطلاقش میگوید در جایی هم که شما در جز اخیر شک کرده اید و امکان تدارک هست اونجا هم فرقت، پس معلوم می شود که فراق نیاز به اون که ایشان فرموده که باید حتما جز اخیر را آورده باشی یا قابل تدارک نباشد، فراق واقعی جور بحث می کنه که الان خواهیم گفت. نه، فراق مراد از فراق اونی که ایشون میگه نیست، فراق غیرا که ایشون میگوید فراق واقعیه. فراق واقعی به احد الامرینه، یا اون جز اخیر رو گفتی، شک کردی مثلا در ید یمنا، این فراق حقیقیه، یا نه اگرم شک داری در جز اخیر امکان تدارک نیست. ایشون فرموده کل ما شکت فی جز اخیر و امکان تدارک باشد فراق و واقعی اعراض نشده، ولی سعی زراره میگه نه بازم فراق حاصل شده است. این که ما بیاییم فرقته سعی زراره را حمل بکنیم بر ادعا، حمل بکنیم بر مجاز نسبت به اون موردی که شک در جز اخیر داریم خلاف ظاهره. نه ما دیگه مستبعد آخرین، شما در وضو مما سملای اهمیت دارد، از اونجاش محکمش کرده سملا را، از این بر آمده باشه شلش کرده باشه. نه میگم فرقته را حمل کردن کجا نتیجه شیه، فرقته را ایشون میگه فرقته، ما قبول داریم سیه زراره شامل میشود جایی را که فراغ واقعی صدق نمی کند، این را گفته قبول داریم، مثل مثالی که گفتم اون تا گفته خب علی خلاف القاعده قبول میکنیم. ما میگیم آقا موضوع قاعده فراق، فراق واقعیه الا در باب وضو، اونجا فراق واقعی لازم نیست، مجرد دخول در غیر کی شدی ولو فراق واقعی هم نباشد قاعده فراق جاری میشود. نداریم فقط اصلا موارد دیگه نداریم الا ماشاءالله. نه فکر کرده موارد دیگه نداریم، یه روایت دیگه ای نداریم دیگه. الان بحث میخواییم بکنیم ثمره، گفتم ثمره مهمیه، موارد عدیدهی یختلف الفتوا به این که مراد فراغ واقعی یا فراغ عرفیه. الان میخواییم وارد بحث بشیم، بناعن الازا الان میخواییم وارد بحث بشیم. نه فرا الان فراغ عرفیه دیگه، عرفن فارغ شده وارد نماز دیگه. کسی که وارد نمازه عرفن قول مشهوری که مشکلی نداره، عرفن فارغ شده. رو مبناییشون میگه نه، در یک فرضش فراغ واقعی محقق نشده، در او فرض باید ما به صحیح زراره عمل کنیم تعبدن. ایشان فراغ و الان عرض میکنم فتمش بیانش میکنم. خب مراد از فراغ، فراغ عرفی است یا فراغ واقعی؟ تو ذهن ما فراغ عرفی درست است، نظر مشهور درست است، بله به دو بیانی که عرض کردیم. علاهذا ایشان در این مواردی قاعده فراغ را انکار کرده است، در مواردی قاعده فراغ را انکار کرده. منا از اون مواردی که قاعده فراغ را انکار کرده است، جایی که شما در جزء اخیر مثل نماز مثلا شک بکنید، جزء اخیر نماز سلام، در سلام نماز شک بکنید. شکی در تسلیمه آیا سلام گفتید یا نه، خب چند فرض دارد. تارتن شک میکنید سلام گفتید یا نه، ولی مشغول هیچ کاری نشدید، همینجور حالت نمازی شک دارم که آیا سلام گفتم یا نه، حواس پرت شده، شک کرده سلام گفته یا نه. خب اینجا هم مشهور میگن فراغ نیست، هم ایشان میگه فراغ نیست، بس نداریم، احراز نکرده فراغ را دیگه، حالت نمازی دارن نمیدونه سلام گفته یا نه، عرفن هم نمیگن فارغ شده. و اخرا نه، مشغول به یک کاری شده، به حالت اخرا شده، ولی اون حالت اخراش منافاتی با حالت نمازی نداره. حالت اخرا را مردم فراغ از نماز تلقی نمی کنن. همینطور دو زانو رو به قبله نشسته، فرض تسبیح یه جور دارم میچرخونه، نه میرسم اون را، تسبیح دارم اینطور میچرخونه، در عمل مترتب وارد نشده، یا داره ساعت صدار رو داره کوک میکنه مثلا، یه عملی که امکان تدارک را از بین نمیبره. خب اینجا شک داره سلام گفته یا نه، اینا خود در مثالشون همه فروض هست. خب اینجا عرفن احراز نکرده هنوز سلام گفته یا نه، فعل منافی انجام نداده، فعل مترتب انجام نداده، یه حالت اینجوری که با حالت نمازی تنافی نداره. این مثل فرض عدم اشتغاله، مثل فرض قبله. اینجا هم ثمره بین قول مشهور و غیر مشهور نیست. اون که منهایه اینه، منها از اون جاهایی که ثمره بار می شود بر این دو نظر اینه که مشغول تعقیباته، شک دارد آیا سلام را گفته است یا نگفته. ایشان فرموده فراغ واقعی، فراغ واقعی وقتی تعیین کرده، فراغ واقعی وقتی محقق می شود که امکان تدارک اون نقص که شک دارید امکان تدارکش نباشه. اونجا فراغ وقتی میگن شما فارغ شدی از این عمل، خارج شدی واقعا از این عمل، که دیگه نتونی به چسبانی اون مشکل، اون ناقص، اون نقص را دیگه، نه قابل اتصال بود نباشه، گفته اینجا دیگه فراغ واقعیه. فراغ واقعی تا وقتی امکان تدارک هست شک داری که از او فارغ شدی یا نه، تا میتونی سلام را، امکان السلام علیکم هست، امکان تدارک هست، گفته شک داریم که شک داری فارغ واقعی شدی یا نه دیگه؟ یعنی چی بر؟ خب ملاحظه بفرمایید، وقت گذشت. این بحث عرض کردم بحث بسیار ثمرداریه و بحث خوبیه، ثمرات زیادی داره که ما بعضی از اونها رو به تبع مصباح الاصول و یه جای دیگه ایم که در ذهن اون هست مطرح میکنیم، بقیهش دیگه تطبیقاتش برای فرد.